الموضع الأول أن الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده. بحث ما در مورد قاعده فراغ و تجاوز بود. مصنف اجمالا بحث کردن که قاعده فراغ و تجاوز یا همون اصالت و صحت فی الفعل مقدم بر استصحاب است، خواه ما قائل به اماریت این قاعده باشیم و خواه قائل به اصل تعبدی و اینکه جهت حجیتش تعبد می باشد. بعد گفتم برای اینکه زوایای پنهان این قاعده روشن بشه روایات موجود در این زمینه رو مطرح کنیم، بعد در هفت محور بحث میکنن تا این قاعده، یعنی قاعده فراغ و تجاوز، به لحاظ گستره و به لحاظ زیغ مشخص بشه کجاها جاری میشود کجاها جاری نمیشود. بحث در موضع اول این بود که آیا منظور از شک در شی که در بعضی از روایات اومده اذا شککت فی شیئن و امثال این، آیا منظور شک در وجود شیء است بعد از اینکه انسان از محل اون شیء فارغ شده است؟ شک میکند که آیا این شیء وجود پیدا کرده است یا پیدا نکرده است. مثلا بعد از ظهر شخص شک میکنه که اصلا نماز ظهرش رو خونده یا نخونده، یا نه منظور از شک در شیء شک در صحت و بطلان شیء هست. مثلا بعد از اینکه قرائتش رو به جا آورد حمد و سوره رو خون، به رکوع میره یا به سجده میره، بعد شک میکنه که آیا قرائتش رو به نحو کامل و تمام ارائه داده بود یا نه به نحو کامل و تمام نبود. یا بعد از ظهر شک میکنه که نماز ظهری که خونده بود این با وصف طهارت بوده، آیا رو به قبله بوده است یا نبوده است. خب طبیعتاً اگه منظور از شک در شی معنای اول باشه، در این جایی که شک در صحت داریم جاری نمیشه. در جایی که شک در صحت باشه به معنای اول جاری نمیشه، چون اگه به معنای وجود شی باشد فقط مواردی رو شامل میشود که ما شک داشته باشیم آیا این عمل عبادی اصلا محقق شده است یا نشده است. چون نکنید چه ما شک در صحت داشته باشیم چه شک در وجود داشته باشیم، اشتغال یقینی مقدمه. من وقتی شک دارم که نماز ظهر رو خوندم یا نخوندم، یا نماز ظهر رو به نحو صحیح خوندم یا نخوندم، اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی است. من باید به گونه ای عمل کنم که یقین کنم ذمه من چی شده؟ فارغ شده است. برای اینکه یقین کنم ذمه من فارغ شده باید عبادت رو دو مرتبه به جا بیارم. این که بگیم عبادت رو لازم نیست به جا بیاری، به شک توجه نکن، خب اینها همه ارفاقه، تخفیفه. ارفاق و تخفیف دلیل میخواد، باید دلیل قانع کننده وجود داشته باشه. لذا باید ثابت کنیم که مدلول و مضمون این روایات چیست. خب جلسه قبل مقدمه بحث رو گفتم، نوشتید چی نوشتید؟ پلن بخون شما نوشتید؟ بخون سید مهدی. بحث در مورد این است که مراد از عنوان شک در اخبار مذکور حق شده است چه می باشد؟ آیا مراد از آن شک در وجود پیدایش شیء است؟ مثلا بعد از نماز و بعد از فارغ شدن از محل قرائت شک می کند که آیا نماز خوانده است و آیا قرائت به جا آورده است یا خیر؟ و یا مراد از آن شک در صحت آن شیء می باشد که انجام شده است، مثلا در آوردن شرطی یا جزئی شک نماید، مانند این که بعد از نماز یا در اسناف نماز شک نماید که آیا سوره حمد رو به صورت سلیم خوانده است یا نه، و یا شک نماید که در هنگام صلات رو به قبله بوده است یا نه.
اینو گفتیم تحریر محل نزاع و همینی که الان توضیح دادیم، همین که الان توضیح دادیم و دفعه قبل گفتیم نوشتید. اما بیان بحث مصنف، دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که شک در شی به لحاظ عرف و به لحاظ لغت به معنای شک در وجود و پیدایش شیه. یعنی شما اگر به عرف مراجعه کنی الان بگی من شک دارم به فلان شخص بدهکار هستم یا نیستم، شما اینجوری بگی من شک دارم در بدهیم به فلانی، عرف چی میفهمه؟ شک در وجودشه. مرحوم شیخ میگه عرف و لغت شک در شی رو به معنای وجود و پیدایش معنا میکند. لذا این روایات هم که میگه اذا شککت فی شیئن، مثلا اذا شککت فی شیئن من الوضوئه یا من وضوئه که، این معناش اینه که یا نمیدونم صورتم رو شستم یا نشستم، دست راستم رو شستم یا نشستم، مسح سر انجام دادم یا ندادم. اول اینو مرحوم شیخ میگه. بعد مرحوم شیخ میگه البته یه قرائنی در روایات وجود دارد که این قرائن باعث میشود که از این معنای لغوی، از این ظهور اولیه عرفی ما رفعیت کنیم، و اون قرائن اینه که ببینید مثلا در بعضی از روایات اینجوری اومده اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، میگه اگه از یه شیئی خارج شدید داخل شیء دیگه شدید، اگه از وضو از رکوع خارج شدید داخل در سجده شدید. های ظهور در چی داره؟ اینکه انسان از یه شیء خارج بشه داخل در شیء دیگه بشه بعد تو اون شیء اول شک کنه، خب معناش اینه که اون شیء اول محقق شده بود، شیء اول محقق شد، من ازش خارج شدم بعد داخل شیء دوم شدم، خب پس شک من چی میتونه باشه؟ وجود که نیست که، چون داریم میگیم شیء اول بوده ازش خارج شدم. خب اینجا منظور از شک در شیء اول میشه شک در صحتش، چون دیگه شک دیگه باقی نمیمونه که. یا قد مثل عبارت های اینجوری ان شک فرکو بعدما سجده فلیمزه، اگه شک در رکوع کند بعد از اینکه رفت سجده باید همانطور که رکوع بوده است تاییدش کند. خب این همه ظهور در این داره که رکوع محقق شده است. و تعابیر این گونه کلن چند تا تعبیر میاره، یا مثلا اون روایت، این شیخ نمیاره، این روایت که میگه ان کان بعد ما خرج وقتها فقط دخل حائلون فلا اعادته، لغت اعاده میگه تکرارش نمیخواد بکنی، یعنی که محقق شده تکرار لازم نیست. پس یه بار با هم باشه، مرحوم شیخ انصاری اول میگن که روایات که میگه اذا شککت فی شیئن ظهور لغوی و ظهور عرفیش در این است که منظور شک در وجود و پیدایش شیء هست. بعد میگن البته قرائنی وجود دارد که این قرائن باعث میشود که این روایات ظهور پیدا کنند در این که شک ما در صحت است، بعد از این که وجود شیء چیه؟ مفروغون ان هست. این تا اینجای بیان مرحوم شیخ. الان میگن بنویسید. بعد مرحوم شیخ انصاری میگن در ما نحن فی سه احتمال وجود دارد، منظور از روایات یک معنای عام باشد، یعنی هم شک در وجود رو بیان کنن هم شک در صحت، یا یک معنای اخص باشد، یا شک در صحت یا شک در وجود. اگه معنای اول مد نظر باشد یعنی معنای عام، میگن استعمال لفظ در اکثر من معنا پیش میاد، چون جامعی ندارن که، چون شک در وجود به معنای این که پدیدار شده است یا نشده است با شک در صحت دو مقوله متفاوت است. در یه جا اصل شی محقق شده، در وصف شی شک داریم، یه جا اصلا اصل شی محقق نشده، این میشه استعمال لفظ در اکثر من معنا. مثلا این روایت که میگه مثلا موثقه ابن ابی یعفور که میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء، یا معناش شک در پیدایش است یا معناش شک در صحت است، هر دو معنا که نمیتونه باشه که. بعد میگه خوب اشکال نداره معنا اخص بگیریم. معنا اخص بگیریم کدام بگیریم بهتره؟ مرحوم شیخ میگه اگر شما در اینجا بخواید معنای چی رو بگیرید؟ شک در صحت رو بگیرید، یعنی بگید که منظور از این روایات به اون قرائنی که گفته بودیم اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فلیمزه فلا اعادته، اینا رو قرینه قرار بدی و بگی منظور از این روایات شک در صحته، اصلا شک در وجود و شامل نمیشه. خب نتیجهش این میشه که بعضی از موارد وجود دارد که در این موارد شک در وجوده، خب باعث میشه این روایات مورد خودش شامل نشود، خب اینم نمیشه. بعد میگه خب اون یه معنا رو بگیریم، یعنی شک در صحت رو بگیریم، نه شک در وجود باشه، شک در وجود رو بگیریم نه شک در صحت رو بگیریم. خب میگه اگه به این صورت باشه، خب اینم بعضی روایات وجود داره که اینا شک در چی رو شامل میشه؟ وجود شی رو شامل میشود. اگه شما بگی فقط شک در صحته، خب اینا رو شامل نمیشه که. خلاصه هر طرف قضیه رو بگیری یه طرف میلنگه. بعد مرحوم شیخ انصاری، دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میان چیکار میکنن؟ میان همون معنای اولیه رو میگیرن. معنی اولیه چی بود؟ شک در وجود، اولیه در لغت و عرف. اول بحث که گفتیم ظهور لغوی و ظهور عرفی رو میگیرم، شک در وجود رو میگیریم. بعد میگن خب اون روایت هایی که ظاهرش مربوط به شک در صحته چیکار میکنید؟ میگه اونا رو توجیه میکنیم. مثلا موثقه محمد ابن مسلم میگه کلما شککت فیه مما قد مزا، خب مما قد مزا میگه هر موقع در مورد یه شیء شک کردید که اون شیء گذشت، پشت سر گذاشتینش، خب یعنی پیدا شده دیگه، بعد چجور شک در صحت باید داشته باشم دیگه. میگه اینا رو بگه منظور از گذشتن، گذشتن از شیء نیست، گذشتن از محل شیء هست. از محل رکوع گذشتم نه از رکوع گذشتم. خب از محل رکوع گذاشتم میتونه معنا چی باشه؟ وجود رکوع باشد. بعد میگیم خب موثقه ابن ابی یعفور چیکار میکنی؟ تو اینجا که میگه ازا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیرهی، خب این که سریع در اینه که یه شیء از وجود انجام دادی وارد دیگری شدی، خب اگه شک در صحت رو میگه قطعا که. میگه اینو ما بعدم براتون توضیح میدیم. توضیحی که شیخ بعدم میده کل توضیح اینه: وضو در نظر شارع امر بسیط لحاظ میشه نه امر مرکب. اصلا اجزاء وضو یعنی این که انسان نیت کنه از صورتش بشوره، دست راست دست چپ، مس سر مس پا، اینا رو شارع نمیبینه. غرض شارع از وضو چیه؟ حصول طهارت. این که میگه اذا شککت فی شیء من الوضو، منظور اذا شککت فی حصول طهارت و قد دخلت فی غیرهی، غیرش یعنی خوندن قرآن، خوندن نماز. این روایت هم به این گونه معنا میکند که با شک در وجود شی سازگاری داشته باشد. خلاصه این که مرحوم شیخ در نهایت میپذیرند که منظور از این روایات شک در وجود شی هست نه شک در صحت شی. لذا موضع دوم بحث که برسید همون خط اولش میگه ان المراد به محل الفعل المشکوک فی وجودهی، دیگه از این به بعد موضع ثانی و موضع ثالث رو با همین نگاه ادامه میدهد. پس ببینید چی شد خلاصه بحث. آیا منظور از شک در وجود شی، اذا شککت فی شیئن، آیا منظور شک در وجود و پیدایش است یا منظور شک در صحت است؟ مرحوم شیخ اول گفتن که ظهور لغوی و ظهور عرفی شک در وجود شی هست. بعد گفتن البته قرائنی وجود دارد، بذار اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن یا فلیمزه، امثال این باعث می شود که ظهور روایات این بشود که شک در صحت است، نه شک در وجود. بعد اومدن گفته حالا چه کار کنیم اینجا، کدامشو بگیریم؟ منظور شک در وجوده یا شک در صحته؟ گفتن اگه معنای عام بگیریم، یعنی هم شک در وجود هم شک در صحت، استعمال لفظ در اکثر من معنا پیش میاد. اگه شک در صحت بگیریم، خب لازمش اینه که مورد بعضی از این روایات به معنای چیه؟ شک وجوده. اگه شک در وجود بگیریم، مورد بعضی از این روایات شک در چیه؟ صحت است. ایشون میگن ما شک در وجود میگیریم، اون روایت هایی که شک در صحت معنا میشود اونا رو توجیه میکنیم. میگه منظور از این که اذا خرجت من شیئن، منظور خرجت من محل شیئه، نه خود شی. پس این معناش این نیست که خود شی محقق شده بود. این که میگه اذا خرجت من الرکوع و دخلت فی سجدته، منظور گذشتن از مکان رکوع است. پس رکوعی پدیدار نشده است. بعدن مرحوم شیخ بحثای آینده را با همین نگاه ادامه میدهند، یعنی شک رو شک در وجود شی میدونن، نه شک در صحت شی. خب بله بگو شما.
شک در وجود هم اسنا عمل شامل میشه، هم بعد اصطلاح
همه رو شامل میشه. شک در وجود شی میخواد در اسنا صلات باشه، میخواد در بعد از صلات باشه. اما این که روایات اسنا رو میگیره یا بعد فراغ رو میگیره، باز یکی از موضع های بعدی بهش میپردازه. فعلا عامه تا اینجا.
این قاعده
فلیه هم یه بحث دیگه بود، یه روایت رو میخواستن دو جور برداشت. حالا همینجا شما اذا شککت فی
شیئن منو کن. ما الان بعض از روایات ما دلالت بر شک در وجود داره، بعض از روایات شک در صحتش داره.
ظهور هر دوش میتونه باشه.
نه خب وقتی
خودشون
یه
معنی
رو
میخوام
بگیرم،
میدونم خب دو روایت متباین از هم که نیستن، موضوعشون یکیه.
اشکال داره که این دوتا رو با روایت های مختلف یعنی مسادید
میدونم. یه روایت مثلا از امام صادق علیه السلام اون شک در وضوع اومده به دو بیان هم هست،
خب مخانم تایید این میکنه که هر دوتا معنی رو میشه برای فراغ در نظر گیره.
خب میدونم که شما نگون جواب شیخ رو باید بدی. این روایت اذا شککت فی شیئن چی معنا میکنی؟ اذا شککت فی شیئ من الوضوء، آیا منظور از شک در صحت یا شک در وجوده؟
ما میگیم هر کدومشو
بگیریم. اینو حالا اینو کدوم میگیریم الان؟
ما مثلا همین وجود میگیریم.
خوشگان اینو وجود میگیریم. خب همش همینه دیگه. نداره خب دیگه، همش یه جور معنا میشه دیگه. وقتی این شک در شی شک در وجود باشه، اونم شک در شی دیگه. ظاهر میبینیم که
برداشت کنیم بقیه‌اش هم همینجوری توجیه کنیم.
خب بابا همش یه بیانه دیگه، همش شک در شیه. اینم داره میگه کلو ما شککت فیه، هر چیزی که شک کنی در اون چیز. اینو چی معنا میکنیم؟ خب یا وجود باید معنا کنیم، صحت باید معنا کنیم دیگه. من بیان شما متوجه شدم. این شک فی رکوع، ها شک در رکوع چی معنا میکنیم؟ شک در وجود رکوع یا شک در صحت رکوع؟ اینجا نداریم نظری ثابت که اینکه شما داری میگی بعد از اینه که دو دسته روایات داشته باشیم، هر دو دسته دلالتش بر دو معنا تام باشد. خب بله اونم شیخ میپذیره. این که نمیگه شیخ که شما دو تا روایات، دو دسته روایات نداریم که. ما یه دسته روایات داریم، همشون هم با یه سیاقن، صدر بعضیا رو میبینیم شک در وجود شامل میشه، یه قرینه در ذیلش میبینیم شک در صحت. بالاخره روایت شک در وجود میگه، شک در صحت میگه. اینکه شما میگید برای جایی که دو دسته روایات داشته باشیم، بخششون شک در وجود رو بگن، بخششون هم شک در صحت رو بگن، میگیم خب مانعی نداره که اون روایتایی که شک در وجود رو میگه برای وجوده، اون روایتایی که شک در صحت رو میگه برای صحته. نتیجه چی میشه؟ قاعده فراغ و تجاوز هم شک در صحت رو شامل میشه، هم شک در وجود رو شامل. ما هم چیزی نداریم خب که روایت رو نگاه کنید متوجه میشه.
دلیل ترجیح
ظهور اولیه، ظهور لغت و عرف. روایات متلقات به عرف دی، عرفی نیست که. من اول بحث وایستادم که شما قضاوت کنه. چی گفتم؟ گفتم اگه یه نفر به شما بگی که من شک دارم در مورد بدهی به زید هر تعبیری که بیاره ظهور اولیش در مورد که من بدهکار هستم یا نیستم. الان من بگم من شک دارم در مورد مالک بودن آقای لیاقت‌پور، شما چی برداشت میکنیم؟ در مورد این که مالک ملک متزلزل و ملک لازمش شک داری یا در مورد اصل ملکیتش شک داری؟ خب دیگه میشه شک وجود دیگه. روایات هم باید حمله بر معنی عرفی بشه، معنای عرفی شک در وجوده، درسته؟ نهایتا بعضی از موارد یه قرائنی وجود دارد که ذهن انسانو از شک در وجود برمیگردونه به سوی شک در صحت. شیخ میگه خب اینا رو مگه خوب دقت و تأمل کنیم، منظورشون شک در بعد از محل است. خب شک در بعد از محل با شک در وجود هم چیه؟ سازگاری داره. نه خب توجیه بکنه که اونور ظهور عرفی داره. خب خب دو ترجیح میشه دیگه. اما اینکه سید ابوالحسن میگفت دو دسته روایت داریم اینجوری نیسته. اما البته میشه به شیخ این اشکال کرد که اذا شککت فی شیئن، من چه شک در وجود داشته باشم، چه شک سلام علیکم، چه شک در صحت داشته باشم، هر دوتا شک در شی نیست. الان خود این تو جامعه باشه، الان خود همین اذا شککت فی شیئن نمیتونه جامعه باشه. الان شک در وجود داشته باشم شک در شی ندارم، شک در صحتم داشته باشم شک در شی ندارم، خب همین خودش میتونه جامعه باشه که. خب نه الان دارم سوال میکنم. خب الان اگه کسی به شما بگه که فلانی شک داره که نمازشو خونده یا نخونده، بعد شما در جوابش بگه اذا شککت فی شیئن، خب دیگری بگه که فلانی نماز خونده نمیدونه رو به قبله بودی یا نبوده، بذار اذا شککت فی شیئن، همه چیز شککت فی شیئن دیگه. بذار نگاه کنید الان طبق بیان مرحوم شیخ، ببینید من داشتم براءت میخوندم دیروز، تو بحث براءت مرحوم شیخ قائل اینه که اصل براءت در شبهات وجوبیه فقط در واجب تعینی جاری میشه، در واجب تأخیری جاری نمیشه. یعنی اگر انسان شک کند که این شی معینن و مشخصن بر او واجب است یا واجب نیست، براءت جاری میشود در اینجا. اما اگر شک کنه که این شی واجبه یا این شی واجبه، کلا شک کنم که آیا این دو شی به نحو تأخیری بر من واجب هست یا واجب نیست، مرحوم میگه اصلا براءت جاری نمیشه. علتش اینه که میگه چون اصل براءت میاد که کلفت و سنگینی رو برداره، تو تأخیر که میگه سنگینی نیست، یا اینه یا اونه دیگه، اصلش سنگینی نیست. یه وجوب داریم که این وجوب یا اینه یا اینه، اصلش که وجوبه که، این سنگینی هست که. مضاف بر این که ادله براءت قبح عقاب بلا بیانه، خب وجوب تعینی شک کنم یا وجوب تأخیری شک کنم، بازم قبح عقاب بلا بیان میاد دیگه. همین داشتم فکر می‌کردم نگاه کردم چند نفر از این آقایونم به شیخ گیر دادن حجمه که این چه حرفیه، بالاخره وجوب باشه چه تعینی چه تأخیری، حتی وجوب کفایی، در وجوب کفایی من شک کنم. خب شک که در وجوب کفایی معناش اینه که آیا این سنگینی گردن من میاد یا نمیاد. خلاصه حالا اینجا هم همینه، شیخ سه محور رو آورده که حتی حالا بخونم برای چه متوجه میشید که شیخ چقدر هم خیلی تلگرافی و خیلی به هم ریخته از بحث رد شد. الان که ذهنتون آمادگی رو داره در مورد این که انظور از ادله فراغ و تجاوز شک در وجود شیخ هست یا شک در صحت شیخ هست یا معنای وجود و ام شکل وجود و صحت رو میگیره، خب بعد از اینکه موضوع اول خون یعنی جزوش هم میگم بنویسید، بعد بشینید خودتون رو روایات فکر کنید، میشه خروجی بحثتون. این هم که بعضی از رفقا امروز اشکال میکنن مثل اسد مهدی، به خاطر اینه که خب بحث رو متوجه شده، روزای بعد اشکال نمیکنین، غالبا بحث رو متوجه نشدید. منم که نشستم کاملا میفهمم، ما یه دورنمای از بحث دارید. یکی از طلبای چیز گفتم امروز که سوالی کرد اینا، گفتم دقیقاً سوادتو میدونی چه جوریه، سوادات دقیقا مثل همون وز آموزون لعام هست تو اصول مزفر خوندی. مثال میزنه، به چی مثال میزنه؟ میگه شبهی از دور میاد. گفتم سواد تو الان فقط در حدمون شبهه، هنوز نیومدی تو ذهنت چیکارش کنی؟ تثبیتش کنی. بس شما استعدادتون خوبه. الان ما موضوع اول خوندیم، الان جزوهش هم میگم بنویسید، ها بعدش یه مطالعه بکنید. خب بعد خودتونم یکم به قضاوت برسونید، بخون روایت ها رو بخونید، بگید آقا واقعا من که انصاف و وجدانش قبل از اینکه این روایت ها که شیخ میگه با این موضع اولی که شیخ میگه رو تصور کنم، همیشه تو ذهنم از قدیم هم بودی قاعده فراغ و تجاوز بیشتر با هر دوش کار داره دیگه. من نماز میخونم، رفتم سجده، شک میکنم آوردم یا نیاوردم، یا رکوعی که آوردم کامل بود یا نه. علی ای حالن اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره فشکک لیس به شیئا. آقا از رکوع گذشتی وارد سجده شدی، در رکوعت شک کردی، حالا میخوام شک در وجود کنم یا میخوام شک در صحت کنم، همون معنای عام چی میشه؟ شامل میشود. و خیلی هم از این روایت ها معنای عام رو فهمیدن و همین تعابیر گفتن، تعابیره که جامعه خودش شکوکه علی چی نگفت اینجا که اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشکوکه لیس به شیئن. شک تو دیگه نگو چه کیفیتی باشه که شکت مورد اعتنا و توجه قرار نمیگیرد. حالا شکت میخواد به نحو وجود باشد یا شکت میخواد به نحو چی باشد؟ صحت باشد. هر دو صورت رو شاملش. خب دفعه قبل گفتم تحریر محل نزاع، گفتم نوشتید، امروز هم یک رفقا خوند. ادامه بحث رو بنویسید. بسید مصنف میفرماید شک در یک شی در لغت و در عرف ظهور در این دارد که در اصل وجود و پیدایش یک شی شک دارد، نه در صحت آن شی بعد از فرض وجود و پیدایش آن شی، نه در صحت آن شی بعد از فرض وجود و پیدایش آن شی. آیه ابراهیمی چند تا مثال های مختلف زدیم از اول کلاس وایسادیم رفقا فکر کن. گفتیم اگر مثلا یه نفر بگه که من در ملکیت در مالک بودن آقای لیاقت‌پور شک دارم، این ظهور در چی داره؟ یعنی این که او مالک هست یا مالک نیست. لذا مرحوم شیخ میگه اگر کسی بگه اذا شککت فی شیئن، این ظهورش در وجود و پیدایش است، نه در صحتش بعد از فرض وجود و پیدایش آن شی. ولی در روایات مذکور قرائنی وجود دارد که باعث میگردد شک در شی ویرگول ظهور در شک در صحت یک شی بعد از فرض وجود و پیدایش آن شی نماید. بعد ببینید مرحوم شیخ گفتن آقا شک در شی ظهور لغوی و عرفیش اینه که منظور شک در وجود شیه. البته قرائنی در بعضی از روایات وجود داره که باعث میشه ظهور ثانوی براش درست بشه و اون ظهور چیه؟ شک در صحت بعد از این که اصل وجود شی رو مفروغ عن گرفتیم. و آن قرائن عبارت است از تعابیری مانند اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، چون خروج از شی ظهور در این دارد که اصل آن شی محقق شده است. و مانند این که در بعضی از روایات آمده است کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، که در این روایت تعابیری مانند تجاوز از آن شیء و همچنین فلیمزه ظهور در این دارد که اصل شیء محقق شده است و لذا شک در آن از جهات دیگری مانند صحت و عدم صحت می باشد. نقطه سر خط. خب تا اینجا به کجا رسیدیم؟ مرحوم شیخ گفتن ظهور اولیه اذا شککت فی شیئن این است که در وجود شی شک داری. وقتی به عرف بگیم که فلانی در ملکیت شک دارد، فلانی در نماز شک دارد، فلانی ساعت 4 بعد از ظهر در مورد نماز ظهر شک کرد، میگه ظهورش اینه که نماز ظهر خونده یا نخونده. بعد میگه قرائنی وجود دارد که باعث میشود یه ظهور ثانوی درست بشود و اون ظهور ثانوی این است که اصل شی محقق شده. شک داره در مورد نمازش، مثلا اینجوری بگه، بگه فلانی بعد از این که از نمازش فارغ شد مشغول مطالعه شد شک در نمازش کرد، این ظهورش در اینه که نمازش خونده بود، شک در صحت پس دارد. تا اینجا. بعد الان یه البته میگیم که تو عبارت مرحوم شیخ با نعم اومده، همه اینایی که تا اینجا نوشته جلسه قبل تا الان همه پاراگراف اول شیخ بود، اون نعم البته. شاید میگه البته احتمال داره اون روایت هایی که میگه اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی یا کل شیئن شک فیه و قد جاوزهو، اینا رو به معنی اینجوری معناش کنیم، یعنی از محلش فارغ شده. وقتی از محلش فارغ شده باشه باز هم معنی اولیه چی میشه؟ حفظ میشود. از محلش گذشت این ملازمه با وجود و پیدایشش نیست. نقطه سر خط. البته احتمال دارد مراد از تعابیری مانند خروج از شی یا تجاوز از آن شی، بیرگو بذارید، خروج از محل اتیان آن شی باشد و در این صورت ظهور در شک در صحت یک شی بعد از فرض وجود و پیدایش آن نخواهد داشت، بلکه بر همان ظهور اولیه عرفی یعنی شک در وجود و پیدایش شی باقی خواهند ماند. نقطه سرخط. مصنف در ادامه می‌فرماید، دو نقطه بذارید، در ما نحن فی سه احتمال وجود دارد، دو نقطه بذاره سر خط بنویسید بهتر، یا مراد معنای اعم باشد که هم شامل شک که در وجود شی می شود، مراد معنای اعم باشد، یا مراد معنای اعم باشد که هم شامل شک که در وجود شی می شود و هم شامل شک که در صحت شی. نقطه ویلگه بذارید. یا مراد معنای اخص باشد، یعنی یا مراد شک در صحت شی باشد و یا شک در وجود شی، یکی از اینا فقط. لکن احتمال اول صحیح نمی باشد، چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد بود که مورد پذیرش نمی باشد و همچنین احتمال دوم نیز، یعنی شک در صحت، صحیح نمی باشد زیرا مورد بسیاری از این روایات مانند روایت اسماعیل ابن جابر که می‌فرماید کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، اگرچه ذیل آن، همین قسمت که هم نوشتید، ظهور در شک در صحت دارد، ولی صدر آن که می فرماید ان شک فی الرکوع بعد ما سجده ظهور در شک در وجود می باشد و لازمه این احتمال، اینکه شما بگید منظور روایات شک در صحته، و لازمه این احتمال آن است که بعضی از این روایات مورد خود را شامل نشوند. خب این برهان صبر و تقسیم فعلا چیده، معنای اهم که نشد، شک در صحت هم که نشد، بنابراین باید حمله بر احتمال سوم شود، یعنی مراد از شک در شی بلگول شک در وجود شی باشد. ولیکن این احتمال نیز با روایاتی مانند روایت موثقه محمد ابن مسلم و موثقه ابن ابی یعفور سازگاری ندارد، چون در موثقه محمد ابن مسلم آمده است کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو، و در موثقه ابن ابی یعفور آمده است اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. و این دو روایت ظهور در این دارن که اصل عمل واقع شده است و شک در صحت و عدم صحت آن وجود دارد. این پاراگراف توضیح که الان نوشته تا اینجا، از اون البته به بعد همه توضیح پاراگراف دوم نعم بود، لکن نل انصاف رو میخوام بگم. مثل مصنف در پایان میفرماید موثقه محمد ابن مسلم را میتوان به گونه ای معنا کرد که مراد از آن شک در وجود شی باشد، به این صورت که مراد از مما قد مضا تجاوز از محل آن باشد، نه تجاوز از عمل باشد. این که داره میگه کل ما شککت فیه مما قد مضا شی گذشت، منظور محلش گذشت نه خودش گذشت. و در آینده در مورد موثقه ابن ابی یعفور توضیحی ذکر میگردد که منافاتی با روایات دیگر که ظهور در شک در وجود شی دارند نداشته باشد. و آن توجیه که در ادامه در صفحه 337 می آید این است که شارع وضوع را به صورت یک امر بسیط و اجزاء به هم پیوسته در جهت حصول طهارت لحاظ کرده است، نه یک امر مرکب و مستقل. لذا اجزاء آن از استقلالی برخوردار نمی باشند تا لحاظ استقلالی در آنها شده باشد. به همین جهت شک در آن به معنای شک در حصول طهارت است که بعد از فراغ از عمل معنا دارد، نه بعد از تجاوز از جزئی و وارد شدن در جزئی دیگر. و این یعنی وقتی شک در طهارت باشه، و این یعنی شک در وجود طهارت. لذا با روایات دیگر که ظهور در شک در وجود شی دارند تنافی و ناسازگاری ندارد. نقطه سر خط بسید فائدتون عبارتی بخونم، عبارت داشته باشید چون همه شو توضیح دادم، عبارت داشته باشید با من همراه باشید سعیتا بخونیم. ان شک فی الشیء ظاهرون لغتن و عرفن، همانا شک در شیء ظاهر است در لغت و در عرف. در چی؟ ظاهرون به شک فی وجود اون شیء الا ان، لکن قرائنی وجود دارد الا ان تغیید ذالکه، ذالکه به چی میخوره؟ شک در شی، لکن این که شک در شی مقید شده است در بعضی از روایات به چی مقید شده است؟ بالخروج عنه، بالخروج متعلق به تغییده، این که گفته اذا دخلت و خرجت، بالخروج از اون شی و مزیهی و مزی اون شی، گذشتن اون شی و تجاوز از اون شی. من اصل روایتاشو گفتم نوشتید ربما یسیر، اون تغیید زمین رو داخل یسیر رو میخوره به تغیید، چه بسا باعث میگردد اون تغیید قرینتن علا ارادت کون وجود اصل شی مفروغن ان، این قرینه بر این میشود که اصل شی مفروغن ان هست و کون شک فیه در اون شی به اعتبار شک فی بعض ما یعتبر در اون شی شرطن، مثل چی؟ طهارت، رو به قبله بودن، او شطرن یعنی جزءن، مثل قرائت رو آوردم یا نیاوردم، رکوع رو آوردم یا نیاوردم. نعم، این نعم همون البته بود. بله، اگه ما منظور از خروج از شی رو، مزی اون شی رو، معناشو خروج از محلش بدونیم، این منافاتی نداره با ظهور اولیه. نعم، لو اريد الخروج و تجاوز محل اون شی امکن اراده المعنى الظاهر من الشک في الشيء، معنای ظاهر چی بود؟ همون معنای لغوی، معنای عرفی، یعنی شک در اصل وجود شی. هازا همین معنای ظاهر، یعنی شیخ چقدر به هم ریخته میگه. ببینید به قول معروف همه اول معنای مد نظر ثابت میکنه، بعد دوتا دیگه رد میکنه، با اینکه ما سه تا احتمال گفتیم دوتاش رد کردیم، بعد این ثابت شد، برهان صبر رو تقسیم شد. امکن اراده المعنى الظاهر من الشک باشه، بعد میگه و هازا همین معنای ظاهر هو المتعینو، چرا اون دوتا احتمال دیگر رو نگیریم؟ میگه لأن ارادت الاعم من الشک فی وجود شی و شک و شک الواقع فی شی الموجود، شکی که واقع میشود در شی موجود، یعنی چی؟ شک در صحت. فی استعمال واحد متعلق به چه؟ ارادت الاعم فی استعمال واحد غیر صحیح، این که شما همین معنا رو اراده کنی هم معنای دوم اراده کنی، این استعمال لفظ در اکثر من معناست و صحیح نیست. خب یه نفر میگه خب اون یه معنا رو بگیریم، و کذا ای غیر صحیحن، و کذا ای غیر صحیحن، ارادت و خصوص ثانی. چرا؟ لأن مورد غیر واحد من تلک الاخبار هوال اول، اول هم معنی ظاهر میشه. لکن یبعد ذالک، یبعد ذالک، ذالک یعنی معنای ظاهر، همون شک در وجود. فی ظاهر موثقت محمد ابن مسلم من جهت قولهی فمزهی کما هوا، بل لا یستق ذالک فی موثقت ابن ابی عفور کما لا یخفا. به خاطر اینکه موثقه محمد ابن مسلم و موثقه ابن ابی عفور ظهورشون در اینه که اصل شیء وجود پیدا کرده است و شک ما در صحت است. لکن الانسان امکان و تطبیق موثقت محمد ابن مسلم، اینکه استاد مهدی سوال کرد چرا اون معنا رو ترجیح میده، گفتیم چون معنای لغوی و ظهور اولیه است، لازم میگه این موثقه رو تطبیق بدیم، هم کنیم به معنای عرفی. امکان و تطبیق موثقت محمد ابن مسلم علا ما فی روایات، اون معنایی که تو روایات بود چی بود؟ شک در وجود شی. چگونه این کارو میکنه؟ که بگه منظورش از شک در شی، شک بعد از محل شی، نه بعد از وجود شی. و اما هاذه الموثقه، موثقه ابن ابی عفور، سیعتی توجیهها، به زودی توجیهش میاد بر وجهی که علا وجهن لا تعارض و روایاته، به گونه ای که معارضه با این روایات نداشته باشد. این روایات میگفتن شک در وجود شی، بعدا مرحوم شیخ میگه موثقه ابن ابی عفور که در مورد وضوعه، اصلا شک در وضوع معنا شک در طهارته. خب معنا شک در وجود میشه دیگه، طهارت واقع شد یا واقع نشد، چون طهارت امر مرکب نیست. نوشتید فائدت رو به نظر میرسد. روایات هر دو معنای مذکور را شامل می شوند، زیرا مکلف چه شک در وجود یک شی داشته باشد و چه شک در صحت آن شی، بلگول علا ای حالن شک در آن شی دارد. لذا میبینیم هر دو معنای مذکور در روایات وارد شده در این باب قابل تطبیق میباشند. خود شیخ همین کار کرد دیگه، گفت بعضی اینه بعضی اینه دیگه، مضاف بر این که آیه ابراهیمی اگه یه نفر میگه شک در صحت، نمیتونی بازگشتش بدیم شک در وجود، وجود شرعیه شیء دیگه. مضاف بر این که شک در صحت به معنای شک در وجود یک شیء به گونه شرعی و مؤثر می باشد، لذا می توانیم هر دو معنا را به یک معنای واحد برگردانیم و آن معنای واحد به عنوان جامع لحاظ گردد تا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم نیاید. فهم. اما الموضع الثانی انشاءالله برای جلسه فهم.